و کشتی‌های جنگی و طیاره‌های آمریکایی و کره‌ای جنوبی در شبه جزیره کوریا به تمرینات ضد تحت البحری ادامه می‌دهند.
با تشکر از امید مرزبان برای ارائه فشرده تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، ساعت 3:32 بعد از چاشت به وقت کابل شد. برنامه را با پخش گزارش‌های مربوط به افغانستان ادامه می‌دهیم. آبخیزی‌های اخیر در دریاهای کوکچه و آمو سبب تخریب شمار زیادی از مزارع اطراف این دریاها شده است. به اساس گزارش‌ها این آبخیزی‌ها راه‌های مواصلاتی 6 ولسوالی بدخشان را نیز مسدود کرده است. از دیان احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان، بیشتر در این مورد می‌شنویم.
ساکنان محل میگویند که این آبخیزیات در طول سالهای گذشته بی سابقه بوده که بسیاری از مزارع دهقانان و منازل مسکونی را که در سوائل دریای آمو و کوکچه موقعیت دارد تخریب نموده است. چند تنی آنان در این باره چنین میگویند:
اینجا هم سفر محمد از قریه جته، زمینه‌های زراعتی که در مسیر امتداد دریا قرار دارد خسارات زیادی دارد. اگر توجهی نشود و دیوارای استنافی نشود، در اینجا امکان دارد در آینده نزدیک امی کانال از بین برو و ایسی قریه زمینه‌هاش مکمل بلل تبدیل شود.
زمینای ما مردمای قریه های جته و آبستو و قرقوزی زیر اثر دریا قرار دارد. ما مردم ها بسیار خسارمون گردیدیم. قریب به خانه ها آخیزی شده شدت کند و قریه های جوابات و ایتارچی و الخجر در اثر دریا ها، قریه هایی که پایان میدان هوایی می باشد، اما از طرف دریای کوکچه بسیار خسارمون گردیدیم.
در این میان مقامات محل از تخریب بخش‌های از جاده‌های عمومی که ولسوالی‌های ولایت بدخشان و تخار را با مراکز این ولایات وصل می‌نمایند سخن می‌گوید. انجینیر محمد سالم اکبر، رئیس تنظیم آب و منابع آب در ولایت تخار، تخریب حداقل 400 منزل مسکونی را در میان ولسوالی‌های درقد و ینگ‌قلعه تأیید کرد. اما انجینیر شیرزی، رئیس فواید عامه در ولایت بدخشان، از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی میان ولسوالی‌های این ولایت صحبت می‌نمود و به ادامه صحبتش اضافه کرد:
لیل هان فعلا اولسوالی مسدود ما نداریم، با استثنای اولسوالی خواهان و دروازها کفاب. آب دریا زیاد شده، مسیر دریا تغییر کرده. در مسیر فیض آباد اشکاشم که در منطقه سفیان به نام قریه کوک که یکی اونجاست، یکی نقطه دوم آب اوجلینگ است که آب زیاد شده و ما با مجرد که وسایط من باید انشالله در 2-3 روز آینده ما او را هم برای ترافیک باز میکنیم که فعلا موترهای خرد بخصوص از اوجا امکانی تیر شدن ندارند.
ناظرین اوزا که در بسیاری محلاتی که از اسیان دو دریای بزرگ در شمال افغانستان ناظرند میگویند مقامات در دولت افغانستان در سالهای گذشته با اعمار آبگردانهای ریگی و دکا آی گلی میلیونا افغانی را به مصرف رساندند که به اثر طغیان این دو دریا تخریب گردیده است. با باوری آنان یگانه موانعی که میتواند جلوی آبخیزی های این دو دریای بزرگ را بگیرد دیوارهای استنادی در مسیر آن است. اما مقامات در دولت افغانستان میگویند که اعمار دیوارهای استنادی هزینه گزافی را در بر خواهد گرفت. بقیه این مقامات اعمار دیوارهای استنادی بدون کمک های جامعه جهانی امکان پذیر نخواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 3:36 بعد از ظهر به وقت کابل هست. رادیو آزادی را میشنوید. میپردازیم به نشر گزارش در مورد ایران و حملات احتمالی بر این کشور. اسرائیل از امریکا میخواهد تا اقدام نظامی علیه ایران را بررسی کند. به همین منظور وزیر دفاع اسرائیل امروز وارد واشنگتن خواهد شد تا برنامه های نظامی کشورش علیه ایران را واضح بسازد. همزمان با این، رئیس سابق اداره استخبارات مرکزی امریکا میگوید که در حال حاضر احتمال اقدام نظامی علیه تهران بیشتر شده است. برخی از رسانه‌های غربی مطالب را در این مورد نشر کردند که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
اسرائیل در موضع خود جهت اقدام نظامی علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور اکنون مصمم‌تر شده است. ایهود بارک، وزیر دفاع اسرائیل، پس از دو هشدار برای پالیسی سازان آمریکا، امروز وارد واشنگتن خواهد شد. او گفته بود که اعمال تحریم‌ها علیه ایران تلاش‌های این کشور برای دستیابی به اسلحه هسته‌ای را خنثی نخواهد کرد. بارک در یک مصاحبه همچنان گفته است اگر گروه حزب الله لبنان پرتاب راکت بر اسرائیل را متوقف نسازد، مراکز این گروه در لبنان را به صورت مستقیم هدف قرار خواهد داد. قرار است ایهود بارک با هیلری کلینتون وزیر خارجه، رابرت گیتس وزیر دفاع و سایر مقامات استخبارات آمریکا ملاقات کنند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش و ایالات متحده تشخیص مشترک درباره ایران دارند که این کشور میخواهد تا به ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای دست یابد. اما با گفته او تفاوت‌های در مورد نحوه برخورد، چگونگی رسیدگی و تعیین کردن جدول زمانی برای اتخاذ مراحل بعدی میان آمریکا و اسرائیل وجود دارد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست می نویسد در مورد جدول زمانی برای اقدام نظامی سوالات وجود دارد که تا چه وقت تحریم ها وضع شوند و برای کنار آمدن در مورد برنامه هسته‌ای ایران فرصت داده شود، زیرا پس از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای خنثی ساختن این برنامه با حمله نظامی عملی به نظر نمی رسد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید هنوز هم وقت وضع تحریم هاست، اما باید بدانند که این تحریم ها کار نخواهد کرد. مقامات اسرائیل میخواهند با احتیاط کامل اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را در مورد ایران تجزیه و تحلیل کنند و امیدواری دارند تا در سخنان اوباما شواهد را پیدا کنند که او به حمله نظامی علیه ایران متمایل و حاضر است. باراک اوباما در جریان سخنرانیش در مراسمی که جایزه نوبل را دریافت کرد گفته بود که زمان برای استعمال نیروی نظامی نه تنها نیازمندی است، بلکه از نظر اخلاقی موجه است. همزمان با سفر وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن، مایکل هایدن رئیس سابق CIA یعنی اداره استخبارات مرکزی آمریکا گفته است در حال حاضر احتمال حمله نظامی بالای ایران بیشتر شده است، با آنکه به گفته او ایالات متحده خواهان دیپلماسی در این مورد است. هایدن همچنان گفته در ریاست جمهوری جورج بوش که او رئیس CIA بود، احتمال حمله نظامی در آخر فهرست انتخاب ها قرار داشت. اما او در صحبت با تلویزیون CNN گفته است این گونه اقدامات حالا تغییر ناپذیر به نظر می رسد. آقای هایدن همچنان اشاره به این کرد که ایران برنامه های هسته‌ای‌اش را تا زمان توسعه خواهد داد تا یک مرحله پیش از دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار گیرد و به گفته او این گونه اقدام ایران خطر واقعی برای بی‌ثباتی منطقه خواهد بود. مقامات آمریکایی قبلا هم گفتند اقدام نظامی به حیث یکی از انتخاب‌ها باقی خواهد ماند، در صورتی که ایران از اهمال تحریم‌ها هراس نداشته باشد. مقامات در ایران همواره گفتند برنامه های هسته‌ای این کشور به منظور تولید برق و استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای صورت می‌گیرد.
گزارش بود از جاوید نعیمی در مورد احتمال اجرای حمله نظامی بر ایران. ساعت 3:39 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد، فرصتی که باقی است به پخش برنامه های از ازهر شریف و زن و زندگی اختصاص یافته است، با رادیو آزادی باشید.
از ازهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون جانب اخلاقی در شریعت اسلامی است. از ویژگی های مهم تشریع اسلامی اخلاقی بودن این دین است که احکام آن با در نظر داشت اخلاق عالی مورد اجرا قرار می گیرد و هدف از تشریع احکام همانا انضباط و نظم درست جامعه اسلامی و انسانی است. این اخلاقیات البته در همه حالتهای روابط انسانی مورد اعتبار است، چه در روابط داخلی افراد جامعه و چه هم در رابطه و علاقه جامعه اسلامی با جوامع دیگر که اینک به بعضی از جزئیات آن می‌پردازیم. اساس و زیربنای این اندیشه اخلاقی مبنی بر کتاب خداوند و سنت پیامبر اسلام است و اتفاق حکمای امت. نخست خداوند متعال در سوره یاسین می‌فرماید اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، همانا تو بر اخلاق بزرگی فرستاده شدی و دارای دانش و همه معرفت انسانی اخلاقی هستی. و دانشمندان علم تفسیر از اخلاق عظیم همان نزاکت‌های مورد قبول و عمل هر جامعه دانشمند و رو به رشد فکری و عقلی را دانستند که در همه کردار و رفتار و گفتار تو برای انسانهای عاقل مرغوب و مطلوب است و در همه اطرافیان تعامل با تو از دست و زبان و اندیشه تو در امانند. و در این راستا پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من فرستاده شدم تا اخلاق نیکو و پسندیده را تکمیل کنم. و این حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم تنها نه در گفتار ایشان تنها نبود، که هیچگاهی به کسی زخم زبان نرسانیدند و هیچگاهی در عمر خیش دست به روی زنی بالا نکردند و حتی به خادم منزل خود نگفتند چرا این کار را کردی و این کار را نکردی. و در تعامل و رفتار در منزل نبوی هیچگاهی به نوعیت غذایی اعتراض نکردند. اگر خواستند آن غذا را تناول کردند و اگر نخواستند با لطف و تبسم به سوی کسانی که آن را خوردند نگاه کردند. و از آن بود که همه افراد و طبقات جامعه به ایشان اطمینان داشتند و برای ایجاد مقایسه عملی تشریع اسلامی و جوانب اخلاقی مثالهای مهمی داریم که توضیح و یادآوری مجدد آن میتواند به روح و فلسفه عظیم اسلام آگهی مجدد بدهد. البته روشن کند که در بسیاری از موارد با کمال تأسف این روح و فلسفه از رویه مسلمانان غایب شده و شرعیت اسلامی بیشتر منحصر به مجموعه از عادتها و عبادتهای بیروح گردیده که اسلام محمد صلی الله علیه وسلم از آن بیخبر است. و اگر کسی هم آن را به اسلام نسبت بدهد، یا خود از علوم و معارف حقیقی این دین بدور است و یا اینکه انسان متعصبی است که اگر روزی به این جوانه پی ببرد یقیناً که خود پشیمان خواهد بود. برای آشکار شدن جانب اخلاقی اسلام در تشریعات آن در حدیث صحیح آمده است که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم گفتند که فلان زن روزها را روزه دارد و شبها را نیز به نماز می‌گذارد، اما مشکلش آن است که همسایگان از وی شکایت دارند و باعث اذیت آنان است. تصور می‌کنید که پاسخ پیامبر صلی الله علیه وسلم چه بوده باشد؟ در اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: هی فنار، این زن در دوزخ است، زیرا نماز و روزه به خود وی مرتبط است و عبادت وی از اخلاق تهی و خالی است. این نماز و روزه نزد خداوند متعال مورد اعتبار نیست. و در مقابل کسی که فقط فرائض را به جا می کرد و سبب آزار و اذیت کسی نبود مورد رضای خداوند متعال است. پس هرگاه عبادت در تحسین و در بهبود اخلاق به کار نیامد و سبب کبر و غرور بود و یا خودپسندی را با خود داشت، نه اینکه خود عبادت بر انسان مردود است که مورد خشم پروردگار نیز می باشد. در روایت های صحیح آمده است که روزی کسی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم قرض می خواست نزد ایشان آمد و گریبان پیامبر را به شدت